این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام ارشد ناتو از مذاکرات غیر رسمی با جمهوری اسلامی خبر داد. یک شهروند چک به دلیل انجام معامله غیر قانونی با ایران محاکمه شد. خانواده رکسانا صابری برای ملاقات با دختر زندانیشان به تهران می روند. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. مجله شبانگاهی پنج شنبه ششم فروردین ماه 1388 برابر با 26 مارس سال 2009 میلادی را آغاز می‌کنیم. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله و همراه با همکارانم و مجموعه‌ای از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اجازه بدهید نخست خبرها را از مهین گرجی بشنویم تا بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان برسانم. مهین،
شب بخیر. مقامات ناتو از مذاکرات غیررسمی یک دیپلمات ایرانی با یکی از مقامات این سازمان خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات که به جزئیات آن اشاره نشده، هفته گذشته انجام شد و نخستین مذاکرات ناتو با جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته به حساب می‌آید. یکی از مقامات این سازمان که نامی از او برده نشده، با تایید انجام این مذاکرات گفت که اخیراً تماس‌هایی داشتیم و این نخستین تماس غیررسمی بین دیپلمات‌های ایرانی و نماینده‌ای از سوی دبیر کل این سازمان به حساب می‌آید. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از زمان انقلاب سال 1357 در ایران تا به حال با جمهوری اسلامی مذاکراتی نداشته است. دادگاه فدرال کیفری سوئیس یک شهروند چک را به اتهام معامله اقتصادی با جمهوری اسلامی محاکمه کرده است. به گزارش خبرگزاری ها این مرد 61 ساله متهم است که در فاصله سالهای 2004 تا 2006 قطعات الکترونیکی را از طریق شرکت های مالزی و هنگ کنگ به ایران می‌رسانده است. مقامات قضایی سوئیس می‌گویند این شرکت ها از جمله شرکت‌هایی هستند که گفته می‌شود با برنامه‌های نظامی ایران همکاری دارند. سوئیس می‌گوید که در سال 2004 از این شهروند چکی خواسته بود که صادرات خود را به مقامات سوئیس اعلام کند، اما او از این دستور سرپیچی کرده است. خانواده رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی که همکنون در زندان اوین است، قصد دارند برای ملاقات با او در چند روز آینده به تهران بروند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای صابری پس از گفتگوی تلفنی با دخترش در زندان اوین، درباره وضعیت روحی او به شدت ابراز نگرانی کرده است. وی همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت نامشخص دخترش گفت که اگر به رکسانا گفته باشند ماها باید در زندان باشد، شاید او دست به خودکشی بزند. همزمان روز گذشته ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که سفارت سوئیس در تهران مقامات قضایی جمهوری اسلامی را برای گرفتن اجازه ملاقات با خانم صابری تحت فشار گذاشتند. مقامات امنیتی ایران رکسانا صابری را از 22 بهمن ماه گذشته بازداشت کردند. ایران میگوید این خبرنگار بدون داشتن مجوز گزارش تهیه میکرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، ظهر امروز پنجشنبه بیش از 10 نفر از اعضای کمپین 1 میلیون امضا که برای دیدار نوروزی از خانواده زهرا بنی یعقوب و زندانیان سیاسی جمع شده بودند، در خیابان توسط ماموران انتظامی بازداشت و به کلانتری نیلوفر منتقل کردند. بنابر گزارش‌ها، همکنون نیز خانواده‌های بازداشت شدگان برای پیگیری وضعیت آنها در برابر کلانتری نیلوفر تجمع کرده، اما هنوز نتیجه‌ای نگرفتند. حمید،
با سپاس از مهین گرجی، نگاهی می‌اندازیم به مطالب این مجله شبانگاهی. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در کنفرانس بین‌المللی افغانستان شرکت می‌کند، کنفرانسی که آمریکا نیز در آن حضور دارد. گزارشی در این باره می‌شود. یک سناتور آمریکایی از دولت این کشور خواسته است در فرصت کنفرانس افغانستان از مقامات ایرانی بخواهند در مورد مأمور پیشین FBI که در ایران ناپدید شده است اطلاعات در اختیار آمریکا بگذارد. گزارشی هم در این زمینه می‌شود. امروز هنگامی که شماری از اعضای کمپین 1 میلیون امضا رهسپار دیدار خانواده‌های زندانیان سیاسی بودند، عده‌ای از آنان در تهران دستگیر شدند. گفتگویی در این مورد. پدر رکسانا صابری، خبرنگار بازداشت شده ایرانی آمریکایی، می‌گوید در تلاش برای آزادی دخترش به ایران می‌رود. گزارشی در این باره. به رغم صدور حکم بازداشت بین‌المللی برای عمر البشیر، وی به مصر هم سفر کرده است. گزارشی می‌شنوید در این باره. با نگاهی تحلیلی بر بازی روز شنبه تیم‌های فوتبال ایران و عربستان سعودی در مقدماتی جام جهانی. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از همراهی شما. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حسن قشقاوی روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان شرکت می کند، اما هنوز معلوم نیست که این حضور در چه سطحی خواهد بود. روزا آجیری در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم می شنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه از حضور ایران در کنفرانس بین المللی افغانستان که قرار است 31 مارس 11 بهمن ماه در لاهه هلند برگزار شود خبر داد. بنا به گفته آقای قشقاوی مشخص نیست ایران در چه سطحی در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. ماکسیم فرهاخن وزیر امور خارجه هلند روز چهارشنبه تاکید کرد دعوت از ایران برای شرکت در کنفرانس بین المللی افغانستان در چارچوب سیاست‌های تشویقی و تنبیهی اتحادیه اروپا در مقابل ایران قرار دارد. هوشنگ حسنیاری کارشناس مسائل استراتژیک در کانادا در گفتگویی با رادیو فردا از علت رویکرد ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در کنفرانس بین المللی افغانستان میگوید.
بعد از انتخاب اوباما دبیرکل پیمان ناتو اعلام کرد که مسئله افغانستان رو بایستی با نگاه جدیدی بهش نگریست و این نگاه بایستی منطقه‌ای باشه، در نتیجه کشورهای منطقه رو و به خصوص کشورهای همسایه افغانستان رو در بر میگیره و از اونجایی که ایران یک کشور مهم همسایه افغانستان است، در نتیجه ایران هم بایستی وارد این مذاکرات میشد. و بالاخره اینکه خانم سوزان رایس که نماینده آمریکا در سازمان ملل هست در همون زمان چون این مسئله رو هم مطرح کرد، در نتیجه ظاهرا یک نوع تفاهمی در دولت آمریکا و پیمان ناتو و همینطور بعضی از کشورهای اروپایی در این مورد وجود داره.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا 15 اسفند ماه در راستای رویکرد تازه واشنگتن در قبال تهران اعلام کرده بود از ایران برای شرکت در کنفرانس بین المللی افغانستان دعوت خواهد شد. هوشنگ حسنیاری به رادیو فردا میگوید به خاطر منافع مشترکی که ایران و آمریکا در افغانستان دارند، امکان تعامل این دو کشور در افغانستان وجود دارد.
مسئله تروریسم برای آمریکا به عنوان مهمترین معضل قرن 21 شناخته شده. مسئله مواد مخدر مسئله بسیار بسیار مهمی است. در نتیجه هرچه وضعیت در افغانستان بدتر بشه، خب به تبع هم احتمال اشاعه تروریسم و هم احتمال اشاعه مواد مخدر در منطقه و در جهان بیشتر خواهد شد. در مورد ایران هم خب به امنیت در یک مرز فکر میکنم نزدیک به 900 کیلومتری بسیار بسیار مهمه و در صورتی که چون این امنیتی وجود داشته، خب به طبع ایران با فراغ بال بیشتری میتونه به کلاس دیگر خود به خصوص از نظر اقتصادی بپردازه و همینطور در غرب افغانستان به خصوص ایران منافع زیادی داره، سرمایه گذاری های زیادی کرده و در نتیجه ایران هم به نوعی سهامدار در بودی وضع امنیت و بازگشت ثبات به این کشور.
وضعیت امنیتی افغانستان به رغم حضور نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در این کشور برای برقراری نظم و قانون روزهای بدی را سپری می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ماه گذشته دستور داد 17,000 نیروی جدید آمریکایی به افغانستان اعزام شود. در کنفرانس هفته آینده که قرار است پیرامون راه‌های تقویت امنیت و ثبات در منطقه بحث و تبادل نظر صورت گیرد، انتظار می‌رود بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و هیئت‌های نمایندگی از 80 کشور جهان حضور داشته باشند. ایران آذر ماه گذشته نیز قرار بود در اجلاس یک روزه همسایگان افغانستان در پاریس شرکت کند، اما اجلاس مذکور را در اعتراض به انتقادات نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از برخی رهبران ایران تحریم کرد.
ایران میگوید در کنفرانس بین المللی افغانستان شرکت میکند. گزارش روزا آجیری را شنیدید. باز هم مسئله دیگر که این هم به روابط ایران و آمریکا مربوط میشود. وزارت خارجه آمریکا میگوید که یک مامور بازنشسته پلیس فدرال آمریکا یا FBI به نام رابرت لوینسون هنگام سفر به جزیره کیش ناپدید شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از حضور لوینسون در ایران اظهار بی اطلاعی میکند. در طول سال گذشته همسر لوینسون برای جستجوی شوهرش به ایران سفر کرد، اما بدون اینکه نتیجه بگیرد به آمریکا بازگشت. اقدامات دولت آمریکا هم برای یافتن این شهروند آمریکایی تا به حال به نتیجه نرسیده است و در این میان سناتور بیل نلسون از ایالت فلوریدا نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نوشته است و در این مورد خواستار این شده است که دولت آمریکا بکوشد اطلاعاتی در این زمینه به دست آورد. حسین آریان چکیده نامه سناتور بیل نلسون را به اطلاعتان می‌رساند.
سناتور بیل نلسون از ایالت فلوریدا در نامه به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا می نویسد در 9 مارس 2007 مأمور بازنشستی پلیس فدرال آمریکا موسوم به FBI رابرت لوینسون در جریان یک سفر تجاری به ایران ناپدید شد. در دومین سالگرد ناپدید شدن او سنای آمریکا با تصویب قطعنامه ای از ایران خواسته است با مقام‌های آمریکایی در مورد ناپدید شدن این مأمور بازنشسته تمام و کمال همکاری کند. این قطعنامه سنا یعنی قطعنامه شماره 4 از دولت ایران و همپیمانان آمریکا انتظار دارد که مسئله ناپدید شدن این مأمور بازنشسته را در هر فرصت مناسب و در همه سطوح ممکن با مقام‌های ایرانی در میان گذارند. سناتور بیل نلسون در نامش به هیلری کلینتون می نویسد می دانم که هفته آینده شما رهبری هیئت آمریکایی را که در کنفرانس بین المللی افغانستان در لاهه شرکت خواهد کرد به عهده دارید. بر این باورم که این کنفرانس فرصت بسیار خوبی است برای مطرح کردن این موضوع با مقام‌های ایرانی که با سفارت سوئیس و پلیس فدرال آمریکا یا FBI درباره ناپدید شدن رابرت لوینسون همکاری کنند. این سناتور به هیلری کلینتون یادآوری می‌کند که او در دسامبر سال گذشته با مطرح کردن این موضوع با نماینده دائم ایران در سازمان ملل به او گفت همکاری ایران درباره این موضوع یک اقدام بسیار انسانی خواهد بود. این سناتور در خاتمه به هیلری کلینتون می‌نویسد آمریکا اختلاف نظرهای جدی با ایران دارد، از جمله در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و سیاست این کشور در قبال اسرائیل و کمک تهران به حماس و حزب الله، اما بر این باورم که دولت آمریکا وظیفه دارد که به مسئله ناپدید شدن رابرت لوینسون در چهارچوب بهبود روابط و همکاری‌های احتمالی دو کشور ارجحیت دهد.
نامه یک سناتور آمریکایی در مورد رابرت لوینسون مأمور سابق FBI که هنگام سفر به ایران ناپدید شده است. گزارشی بود از حسین آریان. و باز هم موضوع دیگر که این هم به نوعی به روابط ایران و آمریکا یا روابط خارجی ایران مربوط می شود، زندانی شدن رکسانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی. رضا صابری پدر رکسانا صابری میگوید او و همسرش به شدت نگران سلامت فرزندشان هستند که در زندان اوین محبوس است و قصد دارند برای ملاقات با او در چند روز آینده به تهران بروند. رکسانا صابری از 22 بهمن در زندان اوین است. بیشتر میشنویم در این زمینه از امیر زمانی فر.
رضا صابری پدر رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که در اوین زندانی است میگوید که او و همسرش به شدت نگران سلامت فرزندانشان هستند و قصد دارند برای ملاقات با او در چند روز آینده به تهران بروند. رکسانا صابری 31 ساله از 22 بهمن ماه سال گذشته در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد و اتهام او هنوز اعلام نشده است. آقای صابری روز چهارشنبه پس از گفتگوی تلفنی با دخترش در زندان اوین درباره وضعیت روحی او به شدت ابراز نگرانی کرده بود. به گفته آقای صابری پس از آنکه برخی از مسئولان قضایی به رکسانا گفتند ممکن است ماها در زندان اوین بماند، دخترش بسیار افسرده شده و تهدید کرده است که دست به اعتصاب قضا خواهد زد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اندکی بعد از انتشار خبر بازداشت خانم صابری در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد بازداشت وی گفته بود که فعالیت خانم صابری از سال 1385 غیر مجاز بوده است. در پی ابراز نگرانی رضا صابری از وضعیت دخترش در زندان اوین، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه از ایران خواست اجازه دهد مقام‌های کنسولی سفارت سوئیس در تهران به رکسانا صابری در زندان اوین دسترسی داشته باشند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای از مسئولان ایرانی خواسته بود این روزنامه نگار ایرانی آمریکایی را همچنان که قول داده بودند فوراً آزاد کنند و یا هرچه سریعتر یک قاضی که به گفته آنان قدرت کافی برای آزاد کردن او داشته باشد را مأمور بررسی علت بازداشت وی در یک جلسه علنی کنند. عبدالصمد خرمشاهی وکیل رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که بیش از یک ماه است در ایران در بازداشت به سر می‌برد در زندان با او ملاقات کرده بود و گفته بود که خبری از زمان آزادی او ندارد. این در حالی است که حسن حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اواسط اسفند ماه سال گذشته با اشاره به اینکه پرونده رکسانا صابری در شعبه دوم بازپرسی مطرح است، گفته بود تحقیقات از او به عمل آمده و خانم صابری در چند روز آینده آزاد خواهد شد.
خانواده رکسانا صابری، خبرنگار بازداشت شده ایرانی آمریکایی، قصد دارند در تلاش برای آزادی او از آمریکا به ایران بروند. گزارش امیر زمانی فر را شنیدید.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
و باز هم بازداشت های سیاسی در ایران. ظهر امروز پنجشنبه بیش از 10 تن از زنانی که زیر عنوان مادران صلح فعالیت می کنند و برخی از زنان و مردان عضو کمپین 1 میلیون امضا در تهران بازداشت شدند. این عده قرار گذاشته بودند که در روزهای نوروز به دیدن خانواده های زندانیان سیاسی بروند و روز پنجشنبه امروز هم قرار بود همگی به دیدار خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب بروند. و اگر به خاطر داشته باشی دکتر زهرا بنی یعقوب 1.5 سال پیش در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در همدان درگذشت. درباره بازداشت های روز پنجشنبه در تهران که دلیل آن هم اعلام نشده است، علیرضا کرمانی همکارمان گفتگویی دارد با نسرین ستوده، وکیل مدافع تنی چند از افراد بازداشت شده.
امروز که تعدادی از مادران صلح قرار گذاشته بودند تا برای دیدار نوروزی به دیدار خانواده خانم دکتر زهرا بنی یعقوب برن، متاسفانه در زیر پل سید خندان که محل دیدارشون بود قبل از این راهی بشن برای منزل آقای بنی یعقوب بازداشت شدن.
از میون بازداشت شده ها شما وکالت کدوم یک از اونا را بر عهده دارید و چه پیگیری های حقوقی انجام خواهید داد؟
از بین این خانم ها خانم خدیجه مقدم، دلارام علی، مریم زندی رو بنده وکالتشون به عهده دارم و حتما در اولین فرصت نسبت به اعلام وکالت و پیگیری حقوقی پرونده اونها اقدام خواهم کرد.
گفته میشه که خانم ها و آقایون بازداشت شده به کلانتری میدان نیلوفر منتقل شدند. آیا از آخرین وضعیت اونها اطلاعی دارید؟
طبق تماسی که دوستان دیگه ای با من داشتن به من اطلاع دادن که هنوز در کلانتری میدان نیلوفر هستن. من امیدوارم که هرچه زودتر این اشتباهی که رخ داده جبران بشه و زودتر نسبت به آزادی این خانم ها اقدام بکنن.
خانم ستوده، با توجه به اینکه بازداشت ها در روز پنجشنبه اتفاق افتاده و روز جمعه هم در ایران تعطیل هست، آیا ممکنه بازداشت در کلانتری برای بیش از 24 ساعت که در قانون ذکر شده ادامه پیدا کنه؟
اساساً این کار انقدر غیر قانونی بوده که من امیدوارم هر چه زودتر متوجه این اقدام خودشون بشن و قبل از فوت وقت نسبت به آزادی اونها اقدام بکنن. ماموران انتظامی موظفن که قبل از فوت وقت به محض اینکه دستور قضایی برای آزادی اونها صادر بشه، حتی در ساعت تعطیلی یا حتی در نیمه شب نسبت به آزادی اونها اقدام بکنن.
اظهارات خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری در تهران، شنیدید در گفتگو با علیرضا کرمانی. ساعت 21:18:25 به وقت تهران است و در ادامه مجله شبانگاهی چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا را می‌شنوید.
با عرض سلام، میخواستم خدمتتون عرض بکنم که این آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها چرا اینقدر تجاهل میکنن خواستهای دولت جمهوری اسلامی، خواستهای رهبر، رئیس جمهور؟ کراراً گفته شده که نیروهای آمریکایی باید از عراق خارج بشن، از افغانستان خارج بشن، از خلیج فارس و عربستان خارج بشن، نیروهای آمریکایی باید از کره و از ژاپن خارج بشن. اصلا چه کار دارن این برای کره زمین؟ و همچنین از آلمان، از کشور اروپایی باید خارج بشن و بعد دخالت در امور داخلی ایران نکنن به هیچ وجه، و از بابت گذشته هم عذرخواهی کنن، بیان کف پای آقای احمدی نژاد رو ببوسن. و مسئله دیگه این که در مورد اسرائیل هم همکاری کنن برای اینکه اسرائیل نابود بشه و فلسطینی ها صاحب کشوری بشن و اسلام قدرت و قوت پیدا بکنه و نیروهای آمریکایی از آمریکای جنوبی و به طور کلی از هر جا که خارج از قلمرو و جغرافیای آمریکا هست خارج بشن، همشون برگردن تو کشور خودشون. و وقتی که این مسائل همه تکمیل شد، اون وقت دیگه ما احتیاج به رابطه ای نداریم با آمریکا.
سلام علیکم، محسن هستم از مشهد. می‌خواستم بگم آقای خامنه‌ای تو میتونی بچه های ایران رو بکشی، ولی یک روز بدون که اینا همه و جواب بدی به امید پیروزی و آزادی همه زندانی ها برسی.
الو، عرض سلام دارم به عنوان یکی از شنوندگان قدیمی برنامه تون. امیدوارم سال خوبی رو داشته باشه. رهبر ایران امسال رو سال تغییر در الگوی مصرف عنوان کردن. امیدوار هستم که امسال تاریخ مصرف رژیم تموم بشه و همه ما ایرانی ها به آغوش گرم ایران عزیزمون برگردیم.
سلام علیکم. من آرزو دارم در این سال جدید انشالله این ایرانیین سیاست مدارای ایران این مشتاشون رو بخونن، همینطور که آقا اوباما گفته مشتای گره کرده رو باید در این سال جدید باز کنیم و همه امکانات و اینا انشالله در نظر داشته باشن که مردم ایران در گیر هستن، هر چه زودتر این گیر و دار حل و فصل بشه و انشالله آزادی به مردم ایران برگرده. یا علی، خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم. به رغم صدور حکم پیگرد از سوی دادگاه جنایی بین‌المللی برای عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در دارفور، وی روز دوشنبه که به اریتره رفته بود اکنون به مصر رفته است. عمرالبشیر گفته است که در اجلاس اتحادیه عرب در قطر هم شرکت خواهد کرد. مهرزاد پدرام و گزارشی در این باره.
به رغم حکم پیگرد دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه و اتهاماتی همچون جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت، عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان همچنان به سفرهای خارجی خود ادامه می‌دهد. عمرالبشیر در تازه‌ترین اقدام در دیدار از کشورهایی که از امضا کنندگان منشور دادگاه بین‌المللی کیفری به شمار نمی‌روند، به دیدن معمر قذافی رهبر لیبی رفت. رئیس جمهوری سودان پیش از این در روزهای گذشته نیز به دیدار رهبران مصر و اریتره رفته بود. بر پایه گزارش ها، عمرالبشیر در صدد است تا در کنفرانس اتحادیه عرب در قطر نیز حضور یابد. این در حالی است که رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح سودان تحت پیگرد دیوان لاهه قرار دارد. دادستان عالی دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه روز 14 اسفند ماه حکم جلب عمرالبشیر را به اتهام جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی در دارفور سودان صادر کرد. همچنین لورنس بلایرون سخنگوی دادگاه نیز گفت که پست کنونی عمرالبشیر به عنوان ریاست جمهوری سودان نیز وی را از این اتهام مبرا نخواهد کرد.
عمرالبشیر's official capacity as a sitting head of state does not exclude his criminal responsibility nor does it grant him immunity.
سمت رسمی عمرالبشیر و این واقعیت که او یک رئیس جمهوری در حال خدمت است او را از مسئولیت کیفری مبرا نمی سازد و مسئولیتی برای او از محاکمه شدن در دادگاه بین المللی کیفری ایجاد نمی کند.
در نخستین واکنش ها به این حکم، عمرالبشیر 13 سازمان کمک رسانی را که در منطقه دارفور در حال فعالیت بودند از کشور اخراج کرد. رئیس جمهوری سودان این مددکاران اجتماعی را جاسوس و دزد خواند. پیشتر سازمان ملل متحد هشدار داده بود در صورت خروج نیروهای کمک رسانی از دارفور جان ده ها هزار نفر در آن منطقه به خطر خواهد افتاد. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران اقدام دادگاه لاهه را در صدور حکم جلب برای عمرالبشیر محکوم کرده است. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل بین الملل وجود مناسبات نزدیک میان تهران و خارتوم را دلیل اصلی حمایت جمهوری اسلامی از رئیس جمهوری سودان میداند.
با توجه به روابط نزدیکی که ایران با سودان داره و مناسبات نظامی که با سودان داره و از طریق سودان با حماس در ارتباط و قادر به حمایت حماس هست، این کاری که ایران انجام میده به نوعی دلجویی از حکومت آقای البشیر و نزدیکتر کردن روابط بین دو کشور. توجه داشته باشید که ایران با سودان روابط نظامی هم داره و سودان جز معدود کشورهای دنیاست در کنار سوریه که چنین مناسباتی با ایران داره و مقداری از محصولات نظامی ایران رو هم سودان خریداری میکنه.
همچنین به فاصله کمی از صدور حکم پیگرد عمرالبشیر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به خارتوم پایتخت سودان سفر کرد و حمایت تهران را از رئیس جمهوری این کشور ابراز داشت. رضا تقی‌زاده این اقدام را به نفع وجهه سیاسی ایران نمی‌داند.
حمایت کردن از کسی که مورد اتهام مستقیم یک مرجع بین‌المللی حقوقی هست از طریق کشوری مثل ایران که به نوعی از نظر حقوق بشر خودش در میزان اتهام هست اقدام مناسبی به شمار نمی‌رسد.
در همین حال 136 روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ایران با ارسال نامه‌ای به دیوان لاهه با پشتیبانی از صدور حکم بازداشت عمر البشیر از محاکمه وی به اتهام نسل کشی در دارفور حمایت کردند. انتشار این نامه فعالان مدنی در تضاد کامل با موضع‌گیری رسمی جمهوری اسلامی در قبال این حکم به شمار می‌رود. سودان و کشورهای حامی آن از جمله ایران و سوریه صدور چنین حکمی را سیاسی و نشانه‌ای از امپریالیسم جدید غرب علیه کشورهای جهان سوم توصیف کردند. بر پایه گفته‌های دادستان کل دادگاه لاهه شواهد محکمی وجود دارد که عمر البشیر به عنوان رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح آن کشور ارتش سودان و شبه نظامیان عرب را برای اجرای برنامه قتل، تجاوز جنسی و بی‌خانمان کردن قبایل آفریقایی منطقه دارفور بسیج کرده است.
عمر البشیر به رغم حکم جلب دادگاه جنایی بین المللی به مصر رفته است. گزارش مهرزاد پدرام را شنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و حالا به جهان ورزش برویم. روز شنبه پس فردا تیم‌های فوتبال ایران و عربستان در تهران به مصاف یکدیگر می‌روند. این مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام جهانی آفریقای جنوبی است و پیروزی در آن راه را برای ورود برنده به جام جهانی 2010 تا حدودی هموار می‌کند. گزارشی ورزشی می‌شنویم از حبیب روشنزاده.
دیدار تیم‌های فوتبال ایران و عربستان همیشه از حساسیت خاصی برخوردار بوده. یعنی از زمانی که ایران برای نخستین بار در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در سال 1977 در ریاض به مصاف سبزپوشان عرب رفت و 3-0 پیروز شد تا کنون این حساسیت باقی مانده است. حتی در پاره این موارد عربستان چشم به پیروزی یک کشور دیگر عربی داشته تا کمک به صعودش کند. مانند آنچه در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2002 گذشت و بحرین بر ایران پیروز شد تا عربستان به جام جهانی برود. رهبران فدراسیون فوتبال عربستان پس از ناکامی‌های اخیر تیم ملی فوتبال این کشور در آغاز مسابقات مقدماتی جام جهانی مربی پرتغالی خوز دلپسیرو را به کار گرفتند و وی به آنها قول داده است تا تیم را از پایین جدول گروه دو آسیایی بالا بکشد و روانه جام جهانی کند. در این سو علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میگوید برایش تفاوتی نمی‌کند چه کسی سرمربی عربستان است و اضافه می‌کند ما در تهران بازی را می‌بریم.
من مربی عربستان رو نمی‌شناسم، ما مربی قبلیشون رو می‌شناختیم، چند تا بازی با اون مربی انجام داده بودن، اونا رو دیده بودیم. بازی با عراق نمی‌تونه ملاک باشه چون بیشتر شناخت مربی رو بازیکناش بود، اما واسه ما فرق نمیکنه و هر کسی میخوان بیان تهران با هر تیمی با هر مربی مطمئن باشیم ما تو تهران انشالله با کمک خدا این تیمو میبریم. تیم ملی بازیکن مصدومی نداره و همه سالم و سرحال تمرینات کردن.
تیم ملی فوتبال ایران دیروز چهارشنبه برای نخستین بار با هر 27 بازیکن خود در تهران به تمرین پرداخت. تمام لژیونرهای دعوت شده به تیم ملی در این تمرین حضور داشتند. وحید هاشمیان ملی پوش مقیم آلمان که 3 روز است به تیم ملی ایران پیوسته تمرین دیروز را یک تمرین جدی نامید.
من مدت 3 روزه که با تیم اومدم، یه تمرین سبک کردیم، یه بازی با کویت کردیم، دیروزم یه تمرین سبک انجام دادیم، امروز تمرین جدیمون برای بازی با عربستان که روز شنبه است آماده میکنیم خودمونو.
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران مهدی مهدوی کیا که برخی کارشناسان گفته بودند در شرایط ایدئال و آرمانی نیست، در تمرین دیروز از وضعیت جسمانی خود اظهار رضایت کرد.
خوشبختانه مشکل ندارم، از نظر بدنی در شرایط خوبی هستم، امیدوارم که بتونم به تیم کمک کنم.
در مسابقات مقدماتی جام جهانی روز شنبه 2 تیم دیگر هم گروه با ایران یعنی امارات متحده عربی و کره شمالی هم در کره شمالی پیکار دارند. کره جنوبی تیم 8 امتیازی و پیشاهنگ گروه 2 مسابقات مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا استراحت خواهد داشت. کره شمالی با 7 امتیاز دوم است. ایران با 6 و عربستان با 4 امتیاز به ترتیب 3rd و 4th. امارات متحده عربی که دیگر بختی برای صعود ندارد 1 امتیازی و در ته جدول قرار گرفته.
با گزارش ورزشی حبیب روشنزاده به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. نیم ساعت دیگر بخش دیگر از خبرها و گزارش‌ها رو می‌شنوید و در ساعت 24 نیز مجله نیمه شب رادیو فردا را از همراهی شما سپاسگزاریم و برایتون شب خوبی آرزو داریم.